بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. الثانی من المسکتات اشتراط و سقوط الخیار فی متن العقد. بحث ما در مسکتات بود. اولین مسکت رو خود اسکات قرار دادیم، اسکات بعد العقد. دو صورت هم کردیم، اسکات بعد العقد قبل ظهور القبن و اسکات بعد العقد بعد ظهور القبن. اما این در خود عقد شرط سقوط میکنه، بعد العقد نیست، فی ضمن العقده. در خیار مجلس همین رو به عنوان مسکت اول مطرح کرده بود. البته سه صورت هم اونجا تصویر کرده بود شیخ: شرط سقوط، شرط عدم فسخ چه فسخ نکنه، و شرط اسکات خیار چه بعد از اینکه مجلس عقد تمام شد در همون مجلس اسکات خیار کنه. اون سه صورتی که سه صورت شرط سقوط ضمن العقد بود، اینجا هم به شرح زد. اشکالاتی که در مسکت اول بود، سه تا اشکال، که یکی اسکات و مالا لم یجب بود، اسکات تعلیقی بود، اجتمال به باطل بود، همون اشکالات اینجا هم هست. و در خیار مجلس هم اسکات ما لم یجب رو همین اشکال و شیخ مطرح کرد و جواب داد. پس اون اشکالات وارده طبق مسکت اول که بحث شد و طبق بحث خیار مجلس رفع شده، این اشکالات وارد نیست. اما مرحوم شیخ اینجا میفرماید یه اشکال جدید اینجا هست. ریشه اشکال برمیگردد به حرف شهید اول در دروس. ایشون مطرح کرده اگر شما شرط سقوط کنید بیعتون قراری میشه. این اشکال رو در خیار قبن کرده و همچنین در خیار رویت. میگه بیع شما قراری میشه به این تحلیل که اگر مثلا شما در خیار رویت، خیلی آسانتره تطبیق کنم بیام در خیار قبن، شما یه آپارتمانی میخواید بخرید، خود این ساختمان رو ندیده اید، اوصافی برای شما ذکر میکنن، میگن این آپارتمانی که من به شما میفروشم دو اتاق است، مترش این مقداره، ساختش این مقداره، اوصافشو میگن. البته اون اوصافی که دخیل در قیمته و الا هر اوصافی لازم نیست. بعد از این بایه از شما یک خواهشی میکنه، میگه اگر این اوصافم نبود شما خیار رویت رو اسکات کنید. میگه این برمیگرده به این که مبی این اوصاف رو داشته باشه یا نداشته باشه شما خریده اید، یعنی برای شما الان مجهوله مبی این اوصاف رو داره یا نداره. خب این جهالت به اوصاف مبی سبب میشه مال این بی قراری بشه، پس بی باطله. در قبنم به شرح زن، در قبنم شما یه مبیعی رو میفروشید، بعد به طرف میگید چه فی ضمن العقد این شرطو بکن، چه اگر مالیت این مبیع، قیمت بازاری این مبیع این مقدار نباشد چه من به شما میفروشم، شما خیار قبنتو ساقط کن. خب این مالیت مبی میشه مجهول، پس چون مالیت مبی میشه مجهول بی میشه قراری. الان شما نمیدانید چه مقدار میارزه این مبی. این ریشه اشکال مرحوم شهید اول است در دروس. بعد توابع شهید اول هم اومدن این ریشه رو تفصیل دادن، بعضی ها گفتن ما مترددیم باطل یا نه، بعضی ها گفتن باطل صریحا. در هر حال ریشه حرف از شهید اوله و این نوع شرط ضمن عقد رو برگردونده به غرر. مرحوم شیخ میگه شما در اول درسمون، در اول درس قبل، یک بخشی رو اختصاص دادیم به فرق بین قبن و غرر. غرر در جایی است سمن مجهول باشه یا مسمن مجهول باشه یا حصول سمن مجهول باشه، حصول مسمن مجهول باشه. غرر به عوضین برمیگرده. قیمت مجهول باشه غرری در کار نیست. اکثر معاملات مردم اصلا با جهل به قیمت اتفاق بیفته، پس اینجا اصلا غرری در کار نیست. شما خلط کردید بین غبن و غرر. جهل به قیمت هیچ ارتباطی به غرر نداره. غرر جهل به ثمنه، جهل به مسمنه، نه جهل به قیمت. این یه اشکال. اشکال دوم این است اگر واقعا این بی قراریه، با این وجود خیارم قراریه. یه نکته بین پرانتز عرض کنم، احکام خیار اصلا خود وجود خیار بدل بیعه، جز احکام بیعه، یعنی خیارات جز احکام بیع صحیحه. اول باید بیع صحیح باشد بعد مطرح کنیم که این خیار دارد یا ندارد. اگر حرف شما صحیح باشه اصلا این بیع باطله، با وجود خیارم درست نمیشه. یعنی اینطور نیست خیار بیع قراری رو صحیح کنه، اسکات خیار بیاد بیع رو قراری بکنه. اگر بیع قراریه، وجود خیار یا عدم خیار این قراری بودن رو از بین نمیبرد، چون بیع قراری باطل، خیارات دیگه مطرح نمیشه در او. اینم اشکال دوم. پس اینجا شرط ضمن عقد چه در خیار رویت چه در خیار قبن صحیح هست و غرری هم لازم نمیاد. این حرف صحتش هم از باب از المؤمنون عنده شروط هم است. این درس امروز ماست که خلاصش رو عرض کردم در متن تطبیق کنیم. اثانی من المسکتات، دومی مسکتات، اشتراط و سقوط الخیار. این چه بیایی شما شرط سقوط خیار کنی فی متن العقد، در ضمن عقد، شرط ضمن عقد. ول اشکال فیه من الجهات المذکورت هنا، اشکال در این شرط سقوط خیار، فیه برمیگرده به این اشتراط سقوط الخیار، اشکال در این اشتراط از اون جهاتی که در اون بحث قبل ذکر شد. هنا یعنی در بحث اسکات، اون سه اشکالی که در جلسه دیروز گفتیم. و همچنین من الجهات المتقدمه فی اسکات الخیارات المتقدمه، همچنین از اون جهات قبلی که در اسکات خیارات قبلی بود. منظور از خیارات قبلی یعنی خیار مجلس، چون اونجا بحث کرده بود. اشکال مبتدا، اشکال از این جهات، قد علمت تفسی انها، اینم خبرش. تفسی از اونها معلوم شد، راه حل اشکال اونها معلوم شد، جواب داده شد، این اشکالات وارد نبود. اما پس اشکال نداره. نعم یه اشکالی خصوصی اینجا کردن، این استدراج از این قد علمت تفسی انهاست. نعم خنا و چون آخر للمن، در این بحث شرط ضمن عقد یک وجه دیگری برای منع این شرط هست که این وطر ریشش بر بجرده به حرف شهید اول، مختصون به هازل خیار و خیار رویا، که این وط اختصاص دارد به خیار قرن و خیار رویت. و هو لزوم القرر من اشتراط اسکاته، این وط هم عبارت است از این است، قرر لازم میاد اگر شرط سقوط خیار کنی، انگار خیار قرر رو از بین میبره، شرط سقوط دوباره قرر رو میآوره. قال فی الدروس فی هذا المقام ما لفظه، در دروس در همین مقام، یعنی در بحث شرط ضمن عقد خیار قبض اومده این عبارت ها، که لفظش اینه ولو اشترتا رفعه، اگر با هم شرط کنن رفع این خیار قبض رو، او رفع خیار رویه، یا شرط کنن با هم متبایعین خیار رویت نداشته باشن، این اشترتا رو شرط ضمن عقد میخواد مطرح کنه، فالظاهر بطلان العقد، شهید اول میگه عقد باطل با این شرط للقرر، این حرف شهید اول. ثم احتمل الفرق بین الخيارين، سپس شهید اول اومده در خیار قبن آسانه مسئله، خیار رویت سخته، احتمل الفرق بین الخيارين، چرا؟ ببینید در خیار قبن اون ضرر قیمته، یعنی انسان جران مثلا خریده میشه جبران بشه، ضرر خیار قبن جبران پذیره، اما ضرر خیار رویت به این آسانی نیست، ممکنه غرض شما دوخوابه بود، شما خانواده چند نفره متعددی هستید که یک خوابه به شما نمیتونید زندگی کنید، به همین خاطر اگر با در خیار رویت اونی که وصف شده بود دو اتاقه در عمل یک اتاق شد، ممکنه جبران پذیر نباشه، مگر اینکه اینجا رو فصل کنید و دو اتاقه بخرید، برخلاف قبن که با جبران تفاوت قیمت و ثمن شما به مقصودت میرسی، به مطلوبت میرسی، اونجا به این راحتی نید، به همین خاطر میشه به ان القرر فی القبن سهل الازاله، غرری که در قبن پیش میاد این از بین بردنش آسانه، به همین خاطر ممکنه فرق بگذاریم، بگیم در خیار قبن این غرر جبران پذیر اشکال نداره، اما در خیار رویت نه، این غرر مشکله و سبب بطلان عقده، این هم احتماله که بعدن داد. و زمزم از سیمری، فاضل سیمری ظاهرن شاگردان از شاگردان شهید اوله، ایشون جزم پیدا کرده فی غایت المرام به بطلان العقد و شرط، چه هم عقد باطله چون قراری، شرط باطله چون قراری، و تردد فیه المحقق الثانی، در این بطلان عقد و شرط محقق ثانی متردد شده که آیا شرط باطله عقد باطله یا نه، اما آخرش نتیجه گرفته الا انه استظهر الصحه، آخرش استظهار کرده برداشتش این است نه این قراری نیست صحیح است، همون استظهاری که شیخ انصاری هم آخرش انجام میده. خب اولین نکته ای که اینجا باید بررسی بشه اینه که چرا قرار لازم میاد. خب شهید اول یک فقیه درجه چیه، یکی از مفاخر شیعه است، ایشون چجور میخواد تحلیل کنه چه قرار میاد؟ پس اول باید حرف شهید اول رو توجیه کنیم بعد نقد کنیم. ولعل توجیه کلام شهید، شاید این که کلام شهید رو بخوایم وجه بهش بدیم، توجیه یعنی یه وجه فکری بهش بدیم، اینجا چیه؟ هو ان القرار به اعتبار الجهل به مقدار مالیت المبی، قرار اینجا از اینجا ناشی میشه که شما جاهل میشید با این شرط ضمن عقد، جاهل میشید، شما جاهل میشید به این که مالیت المبی چه مقداره، چون چه این ثمنی که دارید خریده اید، مثلا این ماشین رو به 50 میلیون خریده اید، در واقع مثلا 20 میلیون میارزه. چه ثمن 50 میلیون باشه، چه قیمتش 20 میلیون باشه، خلاصه برای شما فرق نخواهد کرد. الان با این شرط ضمن عقد نمیدانید این مالیت این ماشین چقدره. جهل به مقدار مالیت مبی دارید، مثل جهل به صفاته. چنان که جهل به صفات مبی داشته باشید، چجور معامله باطله. اینجا هم یکی از صفات مبی مالیت المبیعه. مرحوم شهید اول اینجا این گونه انگار میخواد بده، چون شما جاهل به مالیت المبی میشید بی باطله. اشکال ما هم از همینجا خواهد بود که مالیت المبی ربطی به غرر نداره، چون غرر فقط در دایره ثمنه. من به عبارت اخرى بگم، غرر در عقده. اگر در عقد غرر باشه بی غرری میشه. عقد هم ارکانش ثمن و مثمنه، به او ربط داره غرر، به قیمت ربطی نداره. ولیکن در توجیه کلام شهید مرحوم شیخ این حرفا رو میزنه. لأن وتکون الجهل به صفات غررن، میگه ببینید چرا جهل به صفت غرره. هر صفتی چیه نیست، اون صفاتی که دخیل در قیمته. یعنی شما باید یک کالایی که میخرید صفاتی که دخیل در قیمته عالم باشید. اگر به این صفات عالم نباشید غرره، چون به مبی، به اون صفات دخیل در قیمت مبی عالم نیستید. میگه اینجا هم مالیت هم مثل جهل به صفاته. لأن و تکون جهل صفات قررن هو رجوع او الالجهل به مقدار مالیته. اصلا جهل به صفت برمیگرده به جهل به مالیت المبی. ولذا لا غرر مع الجهل به صفات التي لا مدخل لها في القيمه. چرا برمیگرده؟ میگه ببینید شما جاهل به صفاتی باشید که هیچ دخیل در قیمت نیست. مثلا رنج اتاق آبی روشنه یا آبی صرفه، خب این هیچ دخیلی در قیمت این اتاق دیگه نداره، در این قیمت این آپارتمان نداره، خلاصه رنجی شده. این بدانید ندانید قرار نمیاد. اما این اتاق، این آپارتمان دو اتاق است، یه اتاق است، این دخیل در قیمته. چجور پس معلومه؟ این مقایسه کردن بین دو نوع صفت یک قانون میخواد از اینجا کشف کنه. پس معلومه جهل به صفت از باب جهل به مالیت قراره. خب پس جهل به مالیت هم خودش قراره. ایشون اینطوری میخواد تبیین کنه. با اینکه این خلطه ها، جهل به صفت ت مبیعه، چون مبی قرار میشه. رکن عقد یکیش مبیعه یکیش ثمنه. چون مبی قرار میشه، مجهول میشه، اون قرار میاد. به قیمت کاری نداره، به مالیت و شی کاری نداره. در هر حال این وجه فکری بیان کردن برای کلام شهیده. بعد از اینکه حرف شهید رو توضیح فکری کرد، میگه لکن الاقوا الصحه. اقوا این است این صحیحه، یعنی این غرر لازم نمیاد. غرر فقط در دایره عقده، در عقد شفافه. من این کالا رو به این قیمت، به این ثمن خریدم. در واقع قیمت چقدره ربطی به غرر نداره. لأن مجرد الجهل به مقدار المالیه، چون اگر صرف جهل به مقدار مالیت، به مقدار المالیت یعنی قیمت، اگر این که من قیمت بازار رو نمیدانم، این لوکان قررن، اگر قرر باشه لازمش میدونی چیه؟ لازمش این است اکثر معاملات مردم باطل باشه. لم یصح البیع مع الشک فی القیمه، با شک فی القیمه هم باید بیع صحیح نباشه و این لازمش این است اکثر معاملات مردم باطل باشه، قرری باشه. این نشون میده که اصلا قرر ربطی به مالیت و شی، به قیمت و شی نداره. این اشکال اول. از اینجا و ایزن اشکال دوم شروع میشه. مرحوم شیخ میگه خب شما چه قرار آوردید، گفتید اسقاط خیار قبل غرر میشه، معناش این است پس غرر با ایجاد خیار میاد، انگار خیار غرر میاره، ببخشید خیار رفع غرره، اسقاط خیار غرر آوره. با اینکه خیار بعد از این صحت البیعه، خیار از احکام بیع صحیحه، اول باید بیع صحیح باشه، بعد از اینکه بیع صحیح شد خیار مطرحه. با این بیان شما نتیجه باید بگیریم که خیار، وجود خیار غرر رو رفع میکنه، یعنی تا خیار نباشد بیع صحیح نیست، تا خیار که اومده بیع صحیح شده. این از نتیجهش میشه که خیار از احکام بیع فاسده، اول بیع فاسده ولیکن خیار که اومد میشه بیع صحیح. این حرف درستی نمیشه. و ایزن فإن ارتفاع الخیار عن هذا البیع، این که غرر ارتفاع الغرر، این که غرر از این بیع از بین رفته، این لیس لعجل الخیار، اصلا به خاطر خیار نیست، چون خیار اصلا غرر برنده نیست، غرر رفع کن نیست، خیار از احکام بیع صحیحه. اما بیعی که غرری باشه اصلا خیار براش مطرح نمیشه. پس رفع غرر از به خاطر وجود خیار نیست، حتی یکون و اسکاته موجبا لثبوت الغرر، تا اسکات این خیار سبب ثبوت غرر بشه. اصلا ربطی به غرر، هیچ ارتباطی به خیار، وجودش و سقوطش نداره. و الا لم یصح البیع، اصلا بیع صحیح نمیشد، چون خیار از احکام بیع صحیحه. از لا یجدی فی الاخراج عن الغرر ثبوت الخیار، چون هیچ فایده ای ندارد چه بجیم این بیع از غرری بودن خارج شد چون خیار اومده، یعنی انگار خیار بیع رو از غرری بودن خارج میکنه. به عبارت ساده، اول باید بیع غرری نباشد تا بیع صحیح باشد، بعد بحث خیارات رو بکنیم. لانه چون خیار حکم شرعی لا یرتفع به موضوع الغرر، حکم شرعی است بعد از بیع اومده، یعنی از احکام البیع، با این خیار موضوع غرر از بین نمیره. اگر غرر هست با خیارم هست و باطلم هست. و الا اگر این گونه بگیم، یعنی شما بیایید بگید چه این خیار اومده غرر رو از بین برده، پس شما شرط سقوط خیار بکنید، دوباره خیار غرر برمیگرده. خب اون موقع ما تمام معاملات غرری رو راه حل پیدا کردیم برای صحتش. راه حلش چیه؟ خیار قرار میدیم، اون خیار غرر رو از بین میبره، بی میشه صحیح، دیگه معامله غرری باطل در عالم خارج پیدا نمیشه. و الا لصح، اگر خیار موضوع غرر رو از بین ببره، یعنی با خیار غرر از بین بره، لصح کل بیع غرریه، هر بیع غرری صحیح میشه اون موقع، علاوه تزلزل و ثبوت الخیار. چجور صحیح میشه؟ به شکل متزلزل صحیح میشه، به شکل ثبوت خیار صحیح میشه. پس غرر رو از بین میبریم به این شکل، چون بیع خیاری میشه دیگه غرری در کار نیست، غرر با وجود خیارم موجوده، غرر از بین نمیره ولو خیار داشته باشید. مثلا چه بیع المجهول، بیع مجهول غرریه، المجهول وجوده، اصلا نمیدونیم هست یا نیست، زنده است مرده است، این مجهول وجوده رو میفروشیم. خب این به اضافه خیار قرار بدیم معامله صحیح بشه، با اینجا میگن نه این غرریه، خیار هم داشته باشه غرریه باطله. چه بیع المتعذر تسلیمه، اونی که قدرت بر تسلیم درش نیست. ما دو نوع قدرت بر تسلیم داریم، دقت کنید به این پرانتز من. یه وقت قدرت بر تسلیم حین العقد موجود نیست، اون موقع میشه غرر. یه وقت نه، حین العقد قدرت بر تسلیم هست، یعنی شخص میتوانست به عبدی فروخته، چنیزی فروخته، اسبی فروخته، ماشینی فروخته، در پارچینج ماشین موجود بوده. در حین عقد قدرت بر تسلیم بود، پس حین عقد بی قراری نبود. لاچن بعد از اینکه انشای عقد شد، این ماشین رو آورد اومدن دزدیدن. عبد فرار کرد، اسب گم شد. اینجا قدرت بر تسلیم حین وفا به عقد مطرح میشه، اونجا خیار تعذر تسلیمه. پس فرق هست بین قراری بودن در قدرت بر تسلیم نداشتن حین العقد و بین خیار تعذر تسلیم بعد العقد، حین الوفا بالعقد. این چه اینجا می فرماید المتعذر تسلیمه، منظورش المتعذر تسلیمه حین العقده، یعنی قدرت بر تسلیم نداره حین العقد، چون نداره بی قراریه. اینو بیاییم با خیار درست کنیم، نه بازم بی قراریه. خب پس خلاصه کلام این شد چه قرار با غبن فرق داره. اگر واقعا قرار هست، خیار هم این قرار رو تصحیح نمی کنه، بی رو صحیح نمی کنه، قرار موجب بطلان بی است تا آخر. این چه شما اومدید گفتید نه وجود خیار قرار رو از بین میبره، شرط سقوط خیار قرار رو دوباره برمیگردانه، ما این گونه بی نداریم. و اما خیار رویت، خیار رویت، ایشون در خیار رویت یه مقدار از این حرفش اول برمیگرده، میگه نه خیار رویت اگر شرط سقوط خیار رویت کنیم به تناقض میرسیم، چون انگار این اوصاف رو در مبی هست انگار نیست. این چه معامله کردم با این اوصاف پس هست، این چه در ضمن این معامله شرط خیار سقوط خیار رویت کردم انگار این اوصاف نباشم عیبی نداره. پس هم این اوصاف هست معامله کردم، هم نیست معامله کردم، چون شرط ضمن عقد آوردم دیگه. این میشه تناقض. اول میگه نه در خیار رویت این قرار میاد، قبول میکنه قرار رو، بعد میگه نه اینا طولی هن، عرضی نیستن. چه دقت کنید، طولی یعنی چه؟ یعنی من با این اوصاف خریدم، اما اگر این اوصاف نباشد که من مستحق خیار رویتم، اون موقع اسکات کردم. پس بعد الاستحقاق اسکات کردم، اگر باشد یا نباشد من خریدم، دیگه من مستحق نیستم چه اسکات کنم. این اسکات خیار رویت ناشی از این است که من با این اوصاف خریدم. این مرحله اول. اگر این اوصاف در حین رویت مبی نباشد، من مستحق خیار رویتم، اونو ساقط کردم. بس این در طول اینه، قراری در بین نیست. از من بپرسن مبی چیه، میگم مبی آپارتمان دو اتاق است. بعد مرحله بعدی، اگر این مبی اینطور نباشد در حین رویت، چون با وصف خریدم، خیار رویت در فضایی است که من مشاهده نکردم کالا رو، مبی رو با وصف خریدم، بعد الوصف به من میپرسن که اگر مبیعی که شما خریده اید این اوصاف رو نداشته باشه، خب من مستحق خیار رویتم. میگم اون حقم رو اسکات کردم، نه اینکه مبی رو از این وصف دار بودن خارج کردم تا تناقض بشه. پس اول شیخ اشکال رو یه مقدار قبول میکنه، بعد میگه نه من احتمال صحه هنا چه با این طولی که من معنا کردم درست میشه. و اما خیار رویه فاشتراط و سقوطهی، این که این خیار رویت رو شرط سقوطش رو ضمن عقد بیاورم، این برمیگرده راجعون الی اسکات اعتبار مشترطا، این برمیگرده از تناقض به تناقض برمیگرده. چرا؟ برمیگرده به این که انگار ساقط کردم اعتبار اونی که با هم شرط کردن. چه چیزایی رو با هم شرط کردن؟ من بیانی از مایه مشترط هاست، من الاوصاف فی العین الغیر المرئیه، اون اوصافی که وصفهایی که در اون کالایی که با رویت من نشده مشاهده نکردم با وصف خریدم، شرط اون اوصاف رو کرده ایم، با اون اوصاف خریدم. این برمیگرده به اسکات اعتبار اون اوصاف، انگار هم اون اوصاف رو میخوام هم اون اوصاف رو نمیخوام. فچأنهما تبایا، گویا این دو متباین با هم معامله کردن. سواء وجد فیها تلک الاوصاف ام لا، این اوصاف باشه یا نباشه، این خب میشه قرار. فصحت البیع موقوفه علی اشتراط تلک الاوصاف، از یه جهت چون با این اوصاف خریدم صحت بیع متوقف بر این است این اوصاف باشه، از جهت دوم و اشتراط الخیار فی معنا الغاء الاوصاف، این چه خیار رؤیت رو اسکات کردم فی ضمن العقد، این در معنای نس انقار این اوصاف رو لغو کردم، الغاء ها یعنی الغاء الاوصاف، چه این الغای اوصاف الغای اوصاف الموجب للبطلان، سبب بطلان میشه. چرا سبب بطلان میشه؟ چون دیگه برای من مجهول میشه این اوصاف هست یا نیست. این تحلیل نتیجهش این است شرط سقوط خیار در خیار رویت موجب قراره بطلانه. من احتمال صحه و ناچه ایزن میگه اونجا هم احتمال داره صحیح باشه، چون اونجا هم طولی عرضی نیست، در عرض هم نیستن که هم این اوصاف باشد هم این اوصاف نباشد. اون موقع بله حرف شما حق است، من غرری حرف میزنم، نمیدونم این اوصاف هست یا نیست. اما وقتی میگم با این اوصاف مبیع من هست، بعد در مرحله دوم میگم وقتی این اوصاف نباشه من مستحق خیار رویتم، این که من مستحق خیار رویتم بعد اسکات میکنم فی ضمن العقد، معناش اینه. به عبارت اخرى خیار شرط ضمن عقد رفع نه دفع. نمیخوام بگم خیار رویت نباشد، میخوام بگم خیار رویتی که من مستحق میشم اونو رفع میکنم. اینم عبارت علمیش. من احتمال صحه اون آچیزن لأن مرجع اسکات خیار رویه، این که من خیار رویتم رو اسکات میکنم، برجشتش به هم عرض بودن با اون ذکر اوصاف نیست، با هم عرض بودن با اون اشتراط اوصاف نیست، برجشتش ارا التزام عدم تأثیر تخلف تلچش شروط، برجشتش به این است من ملتزم میشم اون حق خودم رو نخوام از شما، تخلف این شروط تأثیر نکنه، حق خودم رو نخوام، نه اینکه حقم نباشه. اون تحریر اشکال اونها این است این حقم نباشه، نه حقم باشه، حقم رو از شما نخوام. لا الى عدم التزام مشترطا من الاوصاف، برجردش به این نیست که من ملتزم نشوم به اونی که از اوصاف شرط شرده ای. بله و اگر برجشتش به این جمله باشه میشه تناقض، چون برجشتش به جمله اولیه است یعنی منی که مستحق میشم اون استحقاقمو نخوام، رفع حق میکنم نه دفع حق. ولا تنافیه بین ان یقدم، این منافات نداره، اینجا تناقض نمیشه، این در طول همه. لا تنافیه بین ان یقدم علی اشتراط العین، بین این که شخص اول اقدام کند این عینو بخره، بانیان لا وجود تلچل اوصاف، من این آپارتمان رو خریدم با این قصد چه دو اتاقه باشه، خب این مرحله اول. و بین الالتزام به عدم الفسخ لو تخلفت، و منافاتی ندارد دوباره ملتزم بشم که اگر مستحقم شدم زی حقم شدم فسخ نکنم اگر تخلف اون اوصاف باشه. فتعمل چه ممکنه بیاییم بدیم که در عرف این تناقض میشه، ممکنه در دقت فلسفی دقت عقلی شما رابطه طولی درست کنید، در عرف این رابطه طولی مورد قبول قرار نمیگیره، در ارتکازات عرفی این معامله این اوصافش دیگه مجهول میشه. در هر حال سیدی و تمام الکلام فی خیار رویه و چیفه کان، در هر حال در خیار رویت خودش بحثش بعدم میاد، در خیار قبل این اشکال نیست، چون خیار قبل اشکالش آسانتره، چون به قیمت کالا برمیجرده، قیمت در دایره انشا نیست، اما اوصاف در دایره انشاه، چون اوصاف در دایره انشای عقده، اون بحث غرر مطرح میشه، اما در بحث قیمت چون قیمت الکالا ربطی به انشای عقد نداره، انشای عقد مربوط به ثمن و مثمنه. و چیفه کان، در هر حال این خیار رویت بحثش بعدم میاد. فلا ارا اشکالا فی اشتراط سقوط خیار القبل، من هیچ اشکالی نمیبینم اینکه خیار قبل رو ضمن عقد شرط سقوط بکنن، از جهت لزوم قرار هیچ اشکالی نمیاد. لزوم قرار یعنی قرار لازم بیاد، نه قرار لازم نمیاد. ببینید اصلا شما یه فرضی بکنید، شارع مقدس خیار قبل نمی آوردستن، تشریع نشده بود در دین، ما دلیلی بر خیار قبل نداشته باشیم، آیا معامله قراری میشه؟ نه، خیار قبل یه حقی داده برای این مغبون، اجرم نبود معامله قراری نمیشد. اینجا هم شرط ضمن عقد سقوطشو کردن به شرح زد، یعنی اینم یه استدلال دیگری است برای اینکه اینجا قراری نیست. از لو لم یشرع الخیار فی القبل اصلا، اصلا خیاری در قبل نبود، از شارع مقدس هیچ خیاری برای قبل به نفع مغبون تشریع نکرده بود. لم یلزم منه قرارون، یعنی شما مجر از ادله خیار قبل لزوم قرار آورده بودید، چه اینجا مدعی میشید چه اگر شرط سقوط خیار قبل کنید قرار لازم میاد. این در تشرع هم اصلا خیار قبل نبود، هیچ قراری لازم نمی اومد، بله طرف متضرر می شد. به همین خاطر ما برای اثبات خیار قبل به قاعده لازرر متمسک شدیم، نه به قاعده قرار. اینم خلاصه الکلام. السلام علیکم و رحمت الله و برکات.